مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب سلام میکنم اولا خدمت همه سروران و بزرگوار. انشاءالله که سلامت باشید و موفق. و تشکرم میکنم از برادران عزیزم در مدرسه نگاه که این کار با برکت رو در بازخوانی آثار اندیشمندان شروع کردن. یک بار هم برای مرحوم شهید مطهری ما اینجا در خدمتشون بودیم. امروز هم انشاءالله شروع میخوایم بکنیم یکی از رساله های مرحوم علامه طباطبایی رو. با این روالی که توی جلسه اول عرض خواهم کرد که چطور به سمت خانشش انشاءالله میریم. حالا من نمیخوام خیلی مقدمه متول بگم. بعضی رفقا هم که میبینم خب قبلا با هم بعضی از این بحثا رو داشتیم. اما علامه طباطبایی گرچه در زمان خودش، حداقل بخشی از زمان خودش، متاسفانه اونطور که باید و شاید فهمیده نشد و شناخته نشد، که شهید مطهری داره در آثار خودش که میفرماد علامه طباطبایی رو 100 سال دیگه ما خواهیم فهمید که کی بود و برای ما چی کار کرد. اما حادثه انقلاب اسلامی این آتش رو طبیعتاً به وجود آورد که یه بخش زیادی از اونایی که دنبال اندیشه و فکر بودن رجوع کنن به علامه طباطبایی و فکر او رو پیگیری کنن. چون یکی از موفق ترین کسانی که تونسته بود امر اجتماعی اسلام رو توضیح بده برای نسل جدید، یعنی اون کسانی که در دوره جدید خلاصه تحولات عالم زندگی می کردن از مسلمانان، مرحوم علامه طباطبایی. که من اونجا در بحثای شهید مطهری هم عرض کردم که خیلی از اون مطالبی که ما از شهید مطهری داریم در حوزه امر اجتماعی، ایشون مدیون علامه از خودش هم تصریح میکنه. هم در جامعه و تاریخ میتونید ببینید، هم در فلسفه تاریخ آثار دیگه که ایشون داره، اینها خیلی زیاد هست. اما به نظر میاد که، و البته الحمدلله بعد از انقلاب این اقبال زیاد شد، یعنی ما خیلی ها رو داریم، سلام علیکم عبدالله، خیلی ها رو داریم از اندیشمندان متفکران که نوشتن، صحبت کردن در مورد علامه، مقالات متعدد، کتاب‌های خیلی زیاد اینجا هست خدا رو شکر. اما هنوز اون وجه اجتماعی اندیشه علامه طباطبایی و وجه سیاسی اندیشه علامه طباطبایی نیاز به کار و بررسی خیلی جدی داره که ما هم همینو انشالله محل نظر قرار دادیم در این دوره. خب و اگر یه قومی، یک ملت و امتی توجه به داشته های اینچنینی خودش نکنه، محکومه که مکررن شکست بخوره در میدان های اندیشه‌ای و اون چیزایی که به اندیشه مربوط. لذا آقای طباطبایی رو باید از این جهت خیلی تلاش کنیم که خوب بخونیمش. حالا البته متاسفانه در دروس رسمی ما در حوزه علامه طباطبایی چندان جایی نداره. یک بدایه و نهایت الحکمه داریم که حداقل تا یه دوره پیش از این درس جنبی مثلا محسوب میشد و یه بخشایی از تفسیر المیزان ایشون رو داریم که اونم که ذاتاً جنبیه و برای شب امتحان متاسفانه، و یه عقاید مثلا برای پای دو که یه بعضی جهات از همه جا نه، این کتابش یه در اسلام ایشون خونده میشد که اون که دیگه اصلا بله دیگه چی نگیم دیگه در مورد این که چه بلایی سر اون کتابم میاد با اون همه مطالبی که اونجا علامه داره. لذا ما با نسل‌های مختلفی از کسانی که در حوزه تربیت میشن مواجه هستیم که هنوز با آقای طباطبایی آشنایی تفصیلی ندارن. ولی میدونیم که علامه طباطبایی مثلا کار فلسفی کرده، کار تفسیری کرده، احیا کرده، بخش‌های مهمی از اندیشه دینی رو برای ما، شاگردان بزرگی داشته مثل شهید مطهری و مثل مرحوم شهید بهشتی و شهید مفتح و امثال اینها، مرحوم آیت الله مصباح و حضرت آیت الله جوادی و. اما اینها کافی نیست. ما امروز با مسائل خیلی پیچیده مواجه هستیم که یکی از دلایلی که نمیتونیم با اون مسائل نسبتی برقرار کنیم و بعداً پاسخی بدیم، یکی از دلایل اینه که اندیشه کسی مثل مرحوم آقای طباطبایی رو نتونستیم باهاش مشهور باشیم. و اگر این ادامه پیدا بکنه ما یه انقطاع نسلی داریم در آشنایی با اندیشه ایشون. در دانشگاه هم به همین شکل. حالا اصلا خیلی از دانشجوها که کاری ندارن به ایده های ایشون، اونایی هم که مثلا جبران یا به هر شکلی مجبورن که با بعضی از وجوه اندیشه ایشون آشنا بشن، باز انسان میبینه که خیلی چیزی به دستشون نمیاد. و لذا علامه طباطبایی در حوزه تربیتی و آموزشی ما نقشش کمه، با اینکه در ظاهر انگار زیاد این هم ازشون اسم میاد اما کم. حالا در حوزه پژوهشی که حالا اونم خیلی میشه در موردش حرف زد که حالا چقدر بازیشون اونجا درک شده، لذا ما با یه شخصیتی که خیلی ازش نام برده میشه و نام برده شده مواجهیم که خیلی هم به یه معنا ناشناخته است. من همین رو در مورد آقای مطهری هم معتقد بودم، تو اون جلسات مفصلا عرض کردیم. حالا آقای مطهری که خیلی اقبال شناخته شده بودنش از مرحوم علامه هم بیشتره، اما همین مشکل در مورد ایشون بود. اشد این مشکل در مورد خود امامه، یعنی خود امام خمینی که هیچ، اصلا شما اصلا اندیشه های اساسی ایشون رو نسل های مختلف ما در فضای آموزشی و تربیتیمون هیچ نمیشنون. که اصلا این از عجایب خلاصه عجیب غریبی که ما باش مواجه هستیم. خب مرحوم علامه طباطبایی، یه مختصری بگم چون حالا این لازمه و خوبه که ما اینو به مقداری باش آشنا باشیم. مرحوم علامه طباطبایی از سال حدود 1304 که شمسی که از تبریز مهاجرت کرد به نجف، ایشون 10 سال در نجف بوده. میخوام اینو عرض بکنم بعد برسیم جای این رساله و اینها رو ببینیم کجاست. 10 سال در نجف بوده ایشون که اون 10 سال 10 سال خیلی ارزشمندیه. حالا قبلا در مورد این بارها ما بحث کردیم که شاکله اندیشه‌ای و معنوی ایشون اونجا شکل میگیره. توی اون 10 سال محضر اساتید بزرگی که بوده. اما اون چیزی که ایشون میاره ایران به عنوان محصول اندیشه، نمیشه دقیقا دست گذاشت و گفت این محصول فلان استاده. این خیلی عجیبه ها و نکته جالبیه. میشه پازل های قطعات مختلف این پازل رو نشون داد که از کجا اومده توی نجف و بعدن بعضی مطالعات ایشون، اما این محصول مال هیچ کس نیست. شما بعضی از بزرگان مثلا از اصولیون یا فقها رو میتونید در نظر بگیرید که اینا معلومه محصول کیه. مثلا فلان آقای بزرگوار محصول آقای خویه، درسته که تحولات و تغییراتی هم تو حرفاش هست اما معلومه که این تو مکتب آقای خویه دیگه، تمام. اما شیخ انصاری نمیتونید بگید تو مکتب یه نفره. خود شیخ انصاری اصلا یه بنایی میسازه که همونطور که استوار است بر اندیشه گذشتگان، اما یه قدم‌های اساسی رو جلو اومده. ایشون وقتی که 1314 حدوداً میاد ایران، که حالا من این کتابی که آوردم و رساله ولایت و زعامت تو این کتابه، بررسی های اسلامی جلد اولش که مرحوم آقای خسروشاهی زحمت کشید. خیلی ایشون هم خیلی حق به گردن ما داره که آثار علامه رو همه رو جمع کرد و از اون حالتی که خیلی هاش بدون تصحیح و اینا این ور اون ور داشت چاپ میشد نجات داد و در این مجموعه ها چاپ کرد. در این کتاب مقاله اولش زندگی نامه علامه است، همینطور اونجا علامه میفرماد. علامه اومد ایران، حالا من کار ندارم که حالا چه اتفاقات اجتماعی و اقتصادی اینها اثر داشت. ایشون 10-11 سال تبریز بود، سال 25 دیگه آمد به قم. و اون چیزی که ما از علامه، از اون حرکت شاگرد پروری و تولید آثار اینها سراغ داریم، اون تحولاتی که از سال 25 به بعد داره در قم برای ایشون رقم میخوره و ایشون اونجا مؤسس مجتهده، یعنی در حال تولیده. البته خیلی از رساله هایی که، یعنی بسیار از رساله مهمی که ایشون نوشته مربوط به همون دوره نجف و تبریزه. حالا اینا عجیبه، حالا یه بار بعد میگم جدا در مورد شخصیتش میشه صحبت کرد، مثلا اون تفسیر معروف البیان فی موافقت الحدیث و القرآن که چند جلدش بیشتر چاپ نشد دیگه، بعدا علامه المیزان رو نوشت، یا رساله اعتباریات که در خود نجف ایشون نوشت، یا بعضی از رساله های خدمت شما که عرض بکنم توحیدیه ایشون تو خود تبریز نوشته شده، یعنی قبل از اینکه اصلا ایشون بیاد به قم. و انگار ایشون واقعا پیگیری تاریخی این سخته، در مورد شهید مطهری خیلی آسان تره، چون شهید مطهری در مورد خودش حرف میزنه، در آثار شهید مطهری زیاد در مورد خودش صحبت میکنه، علامه اصلا فقط زندگی منو دارید، هیچی دیگه تقریبا دیگه چیزی از این قبیل نیست جز همین چیزهایی که چاپ میشه از گفتگوهای ایشون مثلا با مرحوم علامه تهرانی، اون چیزهایی که در مهر تابان آمده، یا اون چیزهایی که آقای جوادی چاپ کرده تحت عنوان شمس الوحی تبریزی، یا بعضی از این مطالبی که تحت عنوان ثمرات الحیات از گفتگوهای ایشون و مرحوم آقای پهلوانی آمده، یا این کتاب جدیدی که زحمت کشیده شد و چاپ شد تحت عنوان دستنوشته ها که مال اون آقای ذوالمجد طباطبایی اگه اسمشون رو درست گفته باشم. اما خود ایشون خیلی کم صحبت کرد. لذا ما یه سوال اساسی داریم که حالا این بحثایی که بعدا می‌خوایم بخونیم و ببینیم اینا رو آقای طباطبایی چطور با این نظم و با این نسبت روشن با روزگاری که داشته توش زندگی میکرده تنظیم کرده، چون بسیار بسیار مورد احتیاج و نیاز اون جامعه اسلامی اون روز و امروز ما بوده. از 25 به بعدشون دیگه آمد قم و هم فضای تربیت شاگرد ایشون در قم آغاز شد که شهید مطهری محصول همون مباحث و جلسات خود شهید مطهری رو میفرماد در کتاب علل گرایش ما دیگری که میفرماد اگه اشتباه نکنم میگه از سال 29 من درس هامو پیش علامه اگه درست گفته باشم تاریخو شروع کردم و اینها، و بعدا مجلدات تفسیر المیزان چاپ میشه و بعضی از مجموعه مباحثی که ایشون مینویسه، تقریبا اون چیزی که ما از علامه طباطبایی داریم همه نوشته های ایشونه و این امتیاز بزرگ علامه است، نه تقریرها فقط. تقریر خیلی ارزشمنده اما هیچ وقت مثل نوشته نیست. نوشته اون فرد خودش رو دیگه متجلی میکنه در این وجود کتبی و مجبور ابتدا و انتهای حرفش رو اونجا بزنه. این بسیار مهمه، یعنی شما اون چیزی که در نجف میبینید، نجف متأخر که تقریر خیلی جدی شده، تقریر درس نوشتن مخصوصا از شاگردان آخوند به بعد خیلی جدی شده، ما الحمدلله علامه خودش خیلی دست به قلم بوده و ما دیگه صرفا با تقریرها یا سخنرانی‌های یادداشت شده ایشون مواجه نیستیم، عرض کردم، مگر اون خاطرات و جلساتی که بعضی شاگردان در محضر ایشون بودن و پیاده کرد. یعنی علامه طباطبایی ایده های خودش رو یک بار نوشته، این خیلی برای ما مهم. یکی از این نوشته ها همین رساله ولایت و زعامت هست که در این کتاب بررسی های اسلامی، ببخشید من امروز کم کسالت داشتم الان کم به سختی اومدیم، اگه سرفه میکنیم از خواهی میکنم، میشه رساله سوم این کتاب در جلد اول کتاب بررسی های اسلامی تحت عنوان مسئله ولایت و زعامت که حدودا اوائل دهه 40 ظاهرا 1341 نوشته شده، اصلا قبل از اتفاقاتی که برای مرحوم امام افتاد و قبل از اون تحولات جدی که بعدا منتهی به انقلاب شد این رساله نوشته شده. خب و ما هم محل نظرمون این رساله است و به نظرمون میاد که علامه طباطبایی، عرض کردم، این چیزهایی که به قلم خودش نوشته شده با اوج دقت، یعنی همون اوج دقتی که شما تو بدایه سراغ دارید یا در تفسیر المیزان، اینجا هم به همون شکل وجود داره. ببینید آقای طباطبایی رساله هایی که به نظر آمده برای پایین ترین سطوح میخواد بنویسه رو با اوج دقت نوشته. مثلا یک کتابی داره ایشون، همین بوستان کتاب چاپ کرده تحت عنوان تعلیمات اسلام، اصلا اینو برای دبیرستان نوشته ایشون، یه بار برید ببینید، این جدا چاپ شده البته، تحت عنوان تعلیمات اسلام، هم دقیقا جلدش همین به همین شکل و همین ظاهرش همین، اینو برای دبیرستان ایشون نوشته. یه بار که المیزان انشاءالله اون جاهای اساسیشو خوندید، برید اون کتابو بعدش بخونید دوباره ببینید همون، یعنی جایی مزایقه نکرده، سطح بیان رو تعدیل کرده اما مطلب رو فرموده. که حالا یه اعتقادی که خود ایشون داره در المیزان هم اینو به قرآن نسبت میده، خیلی چیز جالبیه در ذیل آیات بله هن ام الکتاب و اخر و متشابهات در تفسیر شریف المیزان و در اون رساله فارسی فوق العاده ایشون و کم نظیر ایشون تحت عنوان قرآن در اسلام که اگه از علامه هیچی نخوندید اونو بخونید حداقل، فارسی هم هست، خیلی فوق العاده است، فوق العاده است. یعنی کسی که اون کتابو بخونه متوجه میشه تا حالا اصلا نمیدونسته قرآن چیه. علامه طباطبایی با این دقت این رو هم نوشته و ما میخوایم بریم سراغش. اما ما یه دعوی از قبل به نظرمون میاد که باید داشته باشیم در مورد مخصوصا بعضی از اندیشمندان مثل مرحوم آقای طباطبایی، مثل مرحوم شهید مطهری، مثل خود امام، که آثار اینها رو نمیشه جزیره خود فقط یه اثر بخونیم، اصلا ممکن نیست. یعنی مطلب به شما میرسه ها، اما این مطلب در جای خودش لزوما قرار نمیگیره. لذا بنده برای اینکه بتونیم این رساله رو متوجه بشیم و خوب باش کار بکنیم توی این 5 جلسه که در خدمتون هستم، اول تلاش میکنم که خیلی اینا همش مختصره، یعنی خیلی مختصره این بحثی که میخوایم اینجا بکنیم، اول تلاش میکنیم که یه طرح کلی از اون چیزی که و از اون نقشه‌ای که مرحوم علامه طباطبایی در مورد دین در نظر داشته اون روی بحثی بکنیم، یه طرح کلی از اون چیزی که ایشون در نظر، چون ایشون یه طرح کلی در مورد اسلام در نظر داره، چند جا هم فرموده، مخصوصا در خدمت شما که عرض بکنم در المیزان حدود 7-8 جا این رو ایشون بحث روش کرده و منم انشاءالله میخوام بهش برسم. خیلی اساسیه این مطلب خیلی مطلب اساسیه که میخوایم بهش برسیم و بررسی بکنیم در این جلسه. در قدم بعد میخوایم یه نگاهی بکنیم به این مطلب که آیا این ایده ای که میگه شما یه امر اجتماعی و ناظر به عالم ماده دارید و یه امر معنوی و ناظر به آخرت، آیا این دوگانه که تحت عنوان چندگانه های دیگه ای مثل طریقت، شریعت، حقیقت مطرح میشه، آیا علامه طباطبایی با این دوگانه چندگانه ها همدله یا نه؟ اینم انشالله اگه بشه در همین جلسه میخوایم یه بحثی روش بکنیم. در جلسه آینده که جلسه دوم باشه میخوایم بریم سراغ ایده اسلام اجتماعی علامه و این رو مباحثه کنیم که آیا یه چیزی داریم به نام اسلام که یه حالا بحثایی در مورد اجتماع داره یا نه، یا خانشی وجود دارد از اسلام بر اساس قرآن که امر اجتماعی رو در ذات دین قرار میده. دقت کنید، یه بار شما میگید چیزی داره به نام اسلام که کمک میکنه به امر اجتماعی دیگه، حالا مثلا یه بحثای شخصی داری، بحث فردی داری، بحث اجتماعی داری، بحثای نمیدونم معنوی داری، بحث مادی داری، یه بار میگید نه اصلا ذات اسلام اجتماعیه. این خانش دوم اساسا با سکولاریسم مخالفه، اساسا دین رو متکفل اجتماع میدونه. خیلی مهمه ها، معتقد که نیازی نیست باشیم، یعنی تصریح علامه است که این دومیه رو علامه در المیزان توضیح داده. جلسه بعد انشاءالله مفصلا این رو خواهیم گفت. در جلسه این دوتا که معلوم شد، یعنی این که حالا خواهم گفت چطوری شکل میده نقشه کار ما رو، در جلسه سوم میرسیم انشاءالله به متنخوانی همین رساله ولایت و زعامت و حالا با ارجاعاتی که به بعضی رساله های دیگه مثل رساله فوق‌العاده‌ای که اول این کتاب آمده تحت عنوان محمد و اسلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فوق‌العاده. یعنی من هر چی بگم هر کوش به همش هم میگم فوق‌العاده میدونم، اما واقعا نمیشه نگفت دیگه، چون این خیلی خیلی عالیه. این رساله بشه انشالله ارجاع خواهیم داد و تا جلسه پنجم سعی میکنیم کل متنی که و ایده‌ای که علامه اونجا مطرح کرده رو بیان بکنیم و نسبت این رو هم با انقلاب اسلامی روشن کنیم، این ایده رو که چه نسبتی میتونه برقرار بکنه و چه حرفی برای ما این مطلب خواهد داشت. خب پس قدم اول اون نگاه کلی است که من یه عبارت مهمی هم میخوام اینجا براتون بخونم، باید پیداش کنم. بله پیدا شد الحمدلله. پس اون قدم اول اون ایده است که مرحوم علامه در مورد کلیت اسلام داره، که به نظر میاد شهید مطهری هم که کاملا به این ایده باور داره این رو از علامه گرفته و این نقطه نجات سازمان دین ماست، که ای کاش ما به این توجه میکردیم. درست همین چند روز پیش آقا دوباره در مورد تحول در حوزه فرمایش کردن، نقطه یکی از نقاط اساسیش اینجاست، اونم اینه علامه اساسا قائل به مرزبندی تفکیکی بین عناصر دین اسلام نیست. ایشون میگه ما یه اسلام داریم، هر آن چیزی که در این دین آمده همه با هم دیگه دارن یک معنا رو توضیح میدن. ببینید حالا برای اینکه اینو بهتر متوجه بشید، مقدمه تفسیر المیزان رو اگه ببینید خیلی خوبه. ایشون این بحث رو خیلی روش تاکید داره. ببینید ما به تبعیت اضطراری از غرب و به خاطر افزایش حجم خدمت شما که عرض بکنم علوم و دانش هایی که در تمدن اسلامی پدید آمد، این لزوما مسئله غرب هم نیست، اینجا یه جبر تاریخی بر ما عارض شد، اونم اینه که شاخه های مختلف دانشی باید تأسیس میکرد. طبیعیه دیگه، علم الحدیث، علم حالا شاید مقدم بر همه علم فقه، بعدن علم حدیث، کم کم قرن دو علم اصول، بعد در ذیل اینها هم برای شناخت سیره رسول الله هم مخصوصا کمک به فقه، علم ادبیات که میاد مدون میشه، علم لغت در کنارش، کلام جدی میشه در همون قرن دو، فلسفه وارد میشه در سه، و ما کسانی داریم که مشغولن مختلفن به این علوم. این گستره دانشی که متکثر هم هست حداقل تا یه دوره این نزد علمای اسلامی اینقدر منفک نبوده. مثلا شما اگه برید از ذریعه سید مرتضی که در اصول نوشته شده رو ببینید، حتما ببینید این کتابی که عرض میکنم، یعنی خوبه یه بار تاریخ همش از کفایی شروع نکنید، از ذریعه رو اگه برید ببینید بعضی از فصول رو میمونید که علم کلام یا اصوله یا فقهه، کتاب اصولیه ها. حالا کار ندارم این به جهت روش شناختی خودش امروز ما دوباره این کارو کنیم کار درستی یا غلط، توی حرف دیگه است، تو بحث اصولی باید در موردش بحث کنیم. اما شما با یه دانش کاملا منفک از کلام اصلا مواجه نیستید، فقه هم همینه. یعنی شما مبسوط شیخ طوسی رو ببینید خیلی خیلی متفاوته از این جهت با کتب فقهی متأخر ما در قرن 13 و 14. اینا در هم تنیدن، یعنی یه تلاشی وجود داشته برای فهم اسلام، حالا این تجلیات مختلف داشته تو علوم مختلف. خب این کم کم که آمد جلو اینا کمتر شد دیگه، کم رنگ‌تر شد و انگار ما اینو یه مقداری به رسمیت پذیرفتیم که یکی فقیهه، خب یکی هم فیلسوفه، یکی هم متکلمه، یکی هم اهل تاریخه، یکی هم اهل حدیثه دیگه، یکی هم ادیبه. خب این در یه مرحله یه چیز بدی نیست، به هر حال نمیشه یه نفر همه اینا رو تا تهش بره که. اما اونجای این مطلب خطرناک میشه که هر کدوم از این دسته هایی که دارن کار میکنن یک بار همه اینها رو ذیل اندیشه اسلامی لزوماً به دست نیاوردن، خصوصا تو مسیر آموزشی برای اهل دانش و طلبه های اهل دانش. یعنی شما اینطور نیست که این اسلام به ماهو و اسلام رو یک بار با تمام خلاص شاخ و برگ و ریشه و ساقش با هم ببینید که بعد از دل این دیدن فهم فقهی متولد بشه، از دل این دیدن فهم کلامی متولد بشه، از دل این دیدن فهم فلسفی متولد بشه. و به همین دلیلی که مرحوم علامه طباطبایی نقد میکنه در اول المیزان هم تفسیر عرفانی رو، هم تفسیر فلسفی رو، هم تفسیر حدیثی رو و هم تفسیر علمی معنی علم تجربی رو. خود ایشون ایدش چیه؟ به نظر مرحوم آقای طباطبایی اندیشه اسلامی و اون چیزی که قرآن به سمتش رفته یک واحد بست یافته است. دقت کنی خیلی مهمه، بعدن میخواییم تو امر اجتماعی و سیاسی به این برسیم، یعنی اگر از اینجا شروع نکنیم همه حرفای دیگه همون رو هواست. بعدن میخواییم نمایی صحبت کنیم. یک حقیقت واحد بست یافته. اون حقیقت واحد چیه؟ توحیده به نظرشون. یعنی شاید شما زیاد شنیده باشید که علامه فیلسوفی که به فطرت خیلی توجه میکنه به یه معنا بیش از اون به توحید توجه میکنه. حالا بعدا خواهیم گفت که فطرت در پرتو توحید بر علامه جدیه، نه منفصلا. خب به نظر علامه طباطبایی اون چیزی که ما در مجموعه معارف دین داریم که تحت عنوان عقاید مجموعه اون هست‌ها و چیزهایی که دین به ما میده، یعنی باورهایی که ذیل دین ما اونها رو باور میکنیم به عنوان امور حقیقی، نه به عنوان پیشفرض‌های متافیزیکی، نه به عنوان امور حقیقی که حالا خود ایشون بعداً بحث میکنه که چطور اینا امور حقیقی میشن برام، یعنی اموری مطابق با واقع یه دستم، و مجموعه امور اخلاقی که مربوطن به تهذیب نفس و سلوک خلاصه وجودی و صفای نفسی و باطنی انسان و مجموعه قوانین اجتماعی و فردی که دیگه کف این هرم رو شکل میدن و بر اساس اون زندگی فردی و اجتماعی انسان تنظیم میشه، اینا همه برمیگردن به امر توحید. این ادعایشون در المیزان شاید 8 جایشون میفهمه، حالا عباراتشون میخوام بخونم. هیچ چیزی منفصل از توحید معنا نداره. هیچ امر اخلاقی منفصل از توحید معنا نداره. هیچ امر اعتقادی و عقیدتی منفصل از توحید معنا نداره. هیچ حکم شرعی فرعی در فقه و در حقوق و در اجتماعیات منفصل از توحید معنا نداره. این اون چیزی که ایشون میفهمد ما باید از مجموعه اندیشه اسلامی یاد بگیریم. و تلاش ایشون در المیزان یه بخش زیادیش، حالا ایشون چند تا هدف داره تو المیزان، ما یه بحث المیزان داریم الان جلسه 80 خورده ایناش، یه بار اینا رو یه دوری بعضی از اینا رو گفتیم، حالا اینجا ان شاء الله من عرض می‌کنم به اختصار. یه سری اهدافی داره در المیزان، یکیش اینه همین رو نشون بده که تمام اینها، یعنی ایشون تو بحث ارث هم که میرسه بعدن در المیزان کلامون فل ارث مطرح می‌کنه اینا رو میگه، بحثان اخلاقیونی که در جلد 2 المیزان ذیل آیه جلد 1 المیزان ذیل آیه 153-157 سوره بقره مطرح میکنه، این همین ایده رو دوباره مطرح میکنه. اون بحثایی که در جلد 4 المیزان در ذیل آیه 200 آل عمران مطرح میکنه همینا رو میگه که انشالله براتون میخونیم. اون مباحثی که در سوره انعام در جلد 7 یا 8 المیزان در مورد داستان حضرت ابراهیم مطرح میکنه باز همش برمیگرده به همین امر. و این اون حلقه اساسی گمشده نظام آموزشی و تربیتی ماست، هم در دانشگاه هم در حوزه. لذا شما برای انسان مسلمانی که با علوم جدیدم آشناست یه دفعه میبینی اینا با مجموعه از مفاهیم احکامی و حتی اخلاقی یا عقایدی مواجهن که نسبت و ربطی به هم ندارن و اینا به هم میریزن و ما با سازمان تبلیغی اشتباهمون میخواییم بریم بشینیم رو همین فرع و اینو حلش کنیم، بریم مسئله حجاب و در مورد خودش بحث کنیم حلش کنیم، فکر میکنیم میشه اینطوری، در حالی که این پیش اسلام توی نظامی تشریع شد. تا اگه اونو نشون ندی که این اصلا این فرع معنای خودشو از دست میده. مرحوم آقای طباطبایی این رو در المیزان فرموده. ببینید مثلا در جلد 1 صفحه 63 در مورد قرآن ایشون بحث میکنه. حالا من دیگه فارسی های نمیم دیگه عربی ترجمه میکنم براتون. وقت میفهمد قرآن تحدی میکنه بالعلم والمعرفه خاصتا به قوله تعالی و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی، و اون بیان دیگر قرآن که ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین الا غیر ذلک من الآیات. اینا آیات تحدی قرآنه که چی میخواد توش بگه؟ فان الاسلام، الله میفهمد کما یعلمه و یعرفه کل من صار فی متن تعلیماته من کلیات التي اعطاها القرآن و جزئیات التي ارجعها الی النبی به نحو قوله ما آتاکم الرسول فخذوا ما نهاکم فانتهوا. قرآن، کسی که وارد قرآن بشه، هر کسی قرآن رو بشناسه، سیر کنه، من صار فی متن تعلیماتی، میبینه که اون مفاهیمی که خود قرآن داده و اون چیزهایی که تحت عنوان تعلیمات حضرت رسول اینها آمده و غیر ذالک متعرضون. دقت کنید، این قرآن، یعنی این کل دین در واقع دیگه، چون تعلیمات پیغمبر رو هم اوورد علامه، متعرضون للجلیل و دقیق، متعرض شده به مطالب خیلی بزرگ و مطالب کوچیک و دقیق. من المعارف الالهیت الفلسفیه، از معارف الهی فلسفی، و الاخلاق الفاضله، و اخلاق فاضله، و القوانین الدینیت الفرعیه، و قوانین دینی فرعی، همه اینا رو با هم، من عبادات و معاملات و سیاسات و اجتماعیات، که این عبادات توش هست، اجتماعیات هست، سیاسیات هست، و کل ما یمسه فعل الانسان و عمله، و هر چیزی که ربطی پیدا میکنه به اعمال و افعال انسانی. حالا کل ذالک علی اساس الفطره و اصل توحید، همه اینا بر اساس فطرته، که حالا جالبه، حالا آیت طباطبایی اینجا مسئله ولایت رو با فطرت، ولایت اجتماعی ها، نه او ولایت، اونم که سر جاش، نه او ولایت معنویه، همین ولایت اجتماعی رو با فطرت توضیح میده. حالا خواهم گفت خدمتتون. الا اساس الفطره و اصل توحید، به حیث، این جمله برای من مهمه، به حیث ترجع التفاصیل الى اصل توحیده به تحلیل و یرجع الاصل الى التفاصیل به ترکیب، به شکلی که تمام این تفاصیل، یعنی این همه احکام، شما رساله رو باز بکنید هزاران فرع وجود داره و مسئله، شرایع مرحوم محقق حلی رو باز بکن، این همه فروع فقهی هست در همین لومه، این همه فروع فقهی هست، کتب اخلاقی، این همه روایت اخلاقی شما دارید، این همه در مورد امامت و معاد و توحید و نبوت بحثای معارفی دارید، هم در قرآن هم در سنت، همه اینا ترجع و تفاصیل الى اصل توحید به تحلیل. یعنی اگه اینا رو تحلیل کنی، یعنی وارد این مفهوم ارث بشی، وارد مفهوم حرمت غیبت بشی، وارد مفهوم توکل بشی، وارد مفهوم نبوت بشی، وارد مفهوم امامت بشی، و او رو شروع کنی تراشیدن، یعنی از اون عوارض تعیناتی که به خاطر عالم توش پدید میاد خالیش کنی، تهش نوشته لا اله الا الله. دقت کنید، ترجع التفاصیل الى اصل توحید به تحلیل. هر امری رو شما اگر اینطوری باش که خدا آیت طباطبایی این کار میکنه، خیلی جالب، یه رساله داره ایشون در حرمت شراب و اینا، توش همین کار میکنه، به فارسی هم هست، نمیدونم تو جلد چندم اینه، وقتی که پیگیریش میکنید اصل و توحید رو توش پیدا میکنید، و یرجع الاصل الى تفاصیل به ترکیب. اصل توحید چی؟ اصل توحید تجلیش در هدایت انسانها میشه نبوت، امامت. اصل توحید تجلیش در سیر استکمالی انسان میشه معاد. اینا رو کار کرد، حالا من دیگه فرصت ندارم همشو به توضیح دارم، بیشتر مدعیات علامه رو عرض میکنم. اصل توحید در مواجهه انسان با ناملایمتی عالم ماده میشه توکل، میشه صبر. بر همین اساس برید مفهوم صبر رو در المیزان ببینید، اصلا مقدمه امامت. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، بعدش رو ببینید. بعد بیاد پایین تر، همین توحیده وقتی که منظم میشه به عوارض عالم ماده، ازش طهارت در میاد، صلات در میاد، صوم در میاد، معاملات در میاد. لذا آیت طباطبایی با این بیان معتقده که حتی معاملات و سیاست یه وجه قدسی دارن. دقت کنید، ما هی گفتیم در کتب فقهی معاملات امضاییان امضاییان امضاییان، یه وقت تصورمون این نشه که اونجا، نه اونجا شارع با عرف کار داره، نه اینطوری نیست. این گفتگوی اخیری که پخش شد این آقای چیز که ایران نیست یه گفتگوی در مورد فقه و اینا میکرد با یکی از فضلای بزرگوار قوم، اون ایده که مثلا ما در معاملات دنبال امر عقلایی هستیم رو آیه طباطبایی از ریشه براش حرف داره. حالا بعدا بحث میکنیم. اون عقلانیتی که این مدل اقتصاد و سیاست رو پذیرفته عقلانیت اومانیستی، اصلا از یه جای دیگه ای اومده. عقلانیت توحیدیه که فقه ما رو خلق میکنه. حالا چطور بعد سر جاش یکی یکی برسیم بحث میکنیم. یا در لذاست که شما حتی از فقه نمیتونید با فقه خالی دفاع کنید. فقه رو با فقه خالی نمیتونی ازش دفاع بکنی. شما برای دفاع از فقه هم نیاز به یه دانش‌های بالاتر از فقه دارید. خب یا در جلد 4 صفحه 109 باز علامه چه می‌فرماد؟ و بالجملته اینو ببینیدم خیلی جالبه. حالا من نمی‌خوام زیاد عبارت طولانی بخونم اینجاها، ولی حالا سری رد میشه. الاجتماعات المدنیه توحد و الغایه الواحده واحده التي هي التمتع من مزايا الحیات الدنيا و هي السعاده عندهم. اجتماعات دنیاوی رو چی با هم جمع میکنه؟ اشتراک منافع. میگن ما با هم جمع شیم که کمترین هزینه رو برای بیشترین سود بدیم. این امر اجتماعی که البته چون همه هم میدونن که نمیشه، هر اجتماعی برای خودش اسطوره میسازه. حالا این نمیخوام وارد بشم. همه اجتماعات عالم اسطوره متافیزیکی برای خودشون درست میکنن. آمریکایی هم همینه. American Dream، رویای آمریکایی. یه چیزی که ملموس نیست اما هست انگار. یه وجه اسطوره‌ایه که ما یه به قول خودشون آتلانتیسی می‌خوایم رو زمین برپا کنیم، بهشت زمینی. اینو بری پیش هندیا یه مدل، هر کی اصلا مفهوم ملیت از اینجا میاد. حالا ما یه بحثای پارسال داشتیم در نظریات فرهنگی، اینو خیلی در فیلسوفان بعض جامعه شناسای متأخر خیلی روش بحث کردن. اصلا هیچ راهی هم نداره توضیحش جز باز المیزان. حالا یه بار بعد سرجاش بحث کنم. لکن الاسلام لما کان یرا ان الحیات الانسانیه اوسع مدارا من الحیات الدنیا المادیه، وقتی که اسلام میبینه که حیات انسان فراتر از حیات مادیه و میبینه که، حالا من دیگه سری میگم، که این حیات دنیوی فقط با مطالب مربوط به عالم ماده حل نمیشه و یرا ان هذه الحیات لا تنفع فيها الا المعارف الالهيه التي تنحل بجملتها الى التوحيد، و میبینه که این حیات رو باید با مکارم اخلاق و فلان و اینها حفظ کرد. بله التي فلان، این چه اتفاقی میفته؟ بله در اینجا بله، و یرا ان هذه الاخلاق لا تتم ولا تکمل الا به حیات اجتماعیه صالحه معتمده على عبادت الله، که اینو مال جلسه بعد مفصل توضیح خواهم داد. میگه اسلام یه سری قوانینی وضع میکنه، ثم وضع القانون الذي وضعه على اساس توحید ولم يكتف فيه على تعديل الارادات والافعال فقط بل تممه بالعبادیات. مجموعه قوانینش رو اینجا اسلام میاد تأسیس میکنه. ثم جعل زمان اجراها فی عهده الحکومت الاسلامیه، اینا بعدا باش کار دارم. اصلا امر حکومت اسلامی تجلی باز اون امر توحیدیه، حتی در بیان علامه. حالا شما برید بگید ما از علامه نمیدونم نامه پیدا کردیم در تایید فلان اتفاق قبل انقلاب یا نه، خب نکنید، اصلا مهم نیست که پیدا بکنی یا نکنی. المیزان آقا میفهمد که من به علامه گفتم ما انقلاب از المیزان یاد گرفتیم، واقعا هم همینه. خب و من اهم ما یشاهد فی هذا الدین، حالا اون تیکه های بالاترش مال جلسه بعدمون، این مطلب، از مهمترین چیزهایی که در این دین ما میبینیم چیه؟ ارتباط و جمیع اجزائی ارتباطن یؤدی الى الوحدت تامه بینها. اجزاء این دین یه ربطی با هم دارن که یه وحدت تامه توشون درست میکنه. لذا علامه معتقده که همه چیز در اسلام برمیگره وحدت. معادم راهی برای توضیح معاد نداریم، بعدن عرض اینجا که عرض نمی کنیم، حالا خواهید خودتون خوند، جز با توحید. به معنا ان روح توحید، جز با وحدت عرض کنم، به معنا ان روح توحید ساریتون فی الاخلاق الکریمه التي يندب الیها هذا الدین. روح توحید در تمام اخلاقیاتی که این دین ما رو بهش دعوت کرده جاریه و روح الاخلاق منتشرتون فی الاعمال. روح توحید که عقایده، خود توحید که جاریه در عقایده، عقاید توحیدی جاریه در اخلاق، اخلاق توحیدی جاریه در نظام رفتاری و اعمالی و حقوقی اسلامه. منتشرتون فی الاعمال التي یکلف بها افراد المجتمع، اون اعمالی که افراد مجتمع مکلفن انجام بدن. حالا بعدا جلوتر عرض میکنیم با این نگاه حتی نماز امر اجتماعی، با این نگاهی که میتونیم تو مجمل مبین اصول فقه چی بخونیم؟ لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. این روایت یعنی چی آخر؟ اینو نفهمی اون نمیتونیم بفهمیم، چون یه کسی هست میگه من قطعا حضور قلبم در نماز فراده که تو خونه میخونم با اون نماز جماعتی که فقط میریم داخل بچه ها دارن میزنن هم دیگر رو، این پیر مرده اصلا بیچاره داره به جای حمد و سوره تسبیحات میخونه، به جای رکوع سجده میره، بعد اینجا یه سری صندلی ها اصلا پیر مرده نشستن، اصلا یه وضعی، همین وضع و همینو خدا میفهمد لا صلاة در روایت یعنی داریم که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. این الله میگه با اینجا بیا که حتی نمازت امر اجتماعیه. خیلی عجیب، با این نگاه باید دنبال احکام فردی بگردیم نه دنبال احکام اجتماعی. ما همیشه برعکسیم، اسلام برای اجتماع هم فکری کرده است و سوالمون اینه. با این نگاه سوالمون برعکس میشه. فالجمیع من اجزاء الدین الاسلامی ترجع به تحلیل الی توحید و توحید به ترکیب یسیر و هو الاخلاق و الاعمال. تمام اخلاقیات و نظام حقوقی و رفتاری برمیگرده به توحید. به چی؟ به تحلیل. نه اگه تحلیلشون کنی، به تراشیشون که به گوهرش برسی. میبینی نوشته لا اله الا الله، لا اله الا الله که ضرب کنی در مراتب و شؤون مختلف حیات انسانی، ازش اخلاقیات اسلامی در میاد و نظام حقوقی و جزایی و قوانین اسلام. و توحیدو به ترکیب یسیر هو الاخلاق و الاعمال. فلو نزل لکان هیا ولو سعدت لکانت هو. این جمله یعنی چی؟ یعنی اگر توحید نزل تنزیل پیدا کنه، لکان هیا میشه اخلاق و اعمال. ولو سعدت اگر، یا سعدت اگر اخلاق و اعمال صعود کنه، لکانت هو میشه توحید. اصلا وقتی که شما اخلاق رو به سمت بالا میبری چیزی جز توحید توش نیست، و نظام حقوقی و رفتاری رو. همونطور که توحید تجلیش ایناست. این خیلی مطلب مهمیه دوستان، عرض کردم این اصلا پارادایم نگاه ما رو به فقه کاملا عوض میکنه. ببینید شما الان فقه از اول طهارت تا آخر دیات که میخونیم داریم در مورد چی حرف میزنیم؟ در مورد فعل مکلف یه نفره. حالا اگه دعواشون شد لو تدائیا لو تحالفا، بریم سراغ دادگاه چی میشه. این اصلا میگه بابا از اول یه جماعتی من دارم به نام امت اسلامی، این فقه منم در این تجلی پیدا میکنه. این معناش این نیست که فرد اصالت نداره، این بحث جلسه بعدمونه. اتفاقا اینجا علامه میخواد بگه فرد باید در اوج فردیت خودش و در اوج خلوت خودش و در اوج تنهایی خودش باشه، ولی توی جمع فرد، چون بعدا بحث سلوکی داره علامه اینجا، در اوج تنهایی و تفرد و خلوت خودش باشه، اما نه توی غار بلکه توی جمع، بلکه توی اجتماع. و اصلا اجتماع اسلامیه که این اجازه رو به انسان میده که در اوج تفرد خودش و خلوت خودش باشه. اصلا معادلات اینطوری عوض میشه، معادلات اخلاقی، معادلات احکامی، نگاه ما. این جمله مرحوم آقای قاضی که میفهمد که اخلاق بدون توحید مجوسیت محض است، اینجا معنی پیدا میکنه. شما به جهت اخلاقی هی صفات نفسانی محاسن تو قوی کنی، رذایل تو بزنی کنار، قوی میشی. اگه توحید توش نبینی میشه مجوسیت محضه، از شرک در میاد، میشه بلعم با اورا. خیلی قدرت داشت اما میخواست علیه موسی استفاده کنه. حالا من دیگه نمیخونم، چند جای دیگه هم هست. حالا اگه یه گروهی برای جلسه‌مون تشکیل بشه من همه‌شو میذارم اونجا در جلد 5 صفحه 20. بذار اینم بخونم حالا دیگه، بعد حیف، من حیف واقعا نخونیم، حیف. این چیه که علامه 8 جا از المیزان چند خط در موردش بحث میکنه؟ این یعنی مبنای فکریه، این چیزی که نمیخواد ازش بگذره، مسئله شه. و بالجمله لا یلبث المتدبرون ای شاهد ان القرآن کتاب یداخل و جمیع الشؤون المرتبطه بالانسانیه. ذره‌ای درنگ و تأمل نمی‌کنه یک انسان متدبر که قرآن داره می‌خونه که اینو تصدیق کنه که قرآن به تمام شؤونات انسانی درگیره، با همش کار داره. من معارف المبدع و المعاد و الخلق و الایجاد، عقیدتی معارف، ثم الفضائل العامه الانسانیه اخلاقیات، ثم القوانین الاجتماعیه و الفردیه الحاکمه فی النوع حکومتا لا یشذ منها دقیق ولا جلیل. اون قوانین اجتماعی و فردیه‌ای که بر نوع انسان حاکمن، حکومت که هیچ که ازش خارج نیست. ثم القصص والعبر والمواعظ به بیان دعا الى مثلها اهل الدنیا، و مجموعه قصه ها و موعظه هایی که خدا اهل دنیا رو به اینا با اینا دعوت میکنه، و به آیات نازلت نجومن فی مدت تعدل و سلاسن فلان، که آیاتی که 23 سال در سفر و حضر اینها آمده من هربن و فلان. بله، حالا بعد ایشون میفهمد که از جهت بلاغی قرآن فرق نمی کنه، که ما الان بحثمون این نیست، اما بلی ینعتف آخره الى ما قر علیه اوله، آخرین مفاهیم این کتاب برمیگردن به همون جایی که اولین مفاهیم مستقر بودن، قرار داشتن اونجا. و ترجع و تفاصیله و فروعه الى ما ثبت فیه اقراؤه و اصوله، و تفاصیل و فروع مجموعه اندیشه دینی که در قرآن آمده برمیگردن به همون جایی که اعراق و اصول، یعنی ریشه های این اندیشه اونجا قرار گرفتن. یعود و تفاصیل و شرائعهی و حکمهی به تحلیل الى حق توحید الخالص، دوباره به تحلیل. وقتی که من فروعات و تشریعات اسلام رو میبینم، وقتی تحلیلش کنم برمیگرده به حق توحید، یعنی اصل توحید، و ینقلب و توحیده الخالص به ترکیب الى اعیان ما افاده من التفاصیل. توحیده رو من ضرب کنم، یعنی اگه توحید رو بشه ضرب کرد در هر وجهی از وجوه حیات انسان، ازش اون احکام در میاد. حالا آیا کار ضرب توحید در اون موتن و نشأه کار انسانه؟ بعدن علامه انشاءالله خواهد گفت، جلسه بعد میگیم که نه، این کار نبیه. نبی اصلا کارش تنزل و پایین آوردن، معنی تنزل و تجلی توحیده. به قول آقای جوادی نه تجافی بلکه تجلی. تجافی مثل پریدنه، وقتی میپره دیگه اون بالا نیستش. الان شما یه توپ داشته باشید بندازی دیگه اون بالا نیستش، اما اگه یه ریسمان داشته باشید بندازیدش، اصلش به اونجا وصله. حالا تازه خود این مثال خیلی فاصله داره، اما این پایین هم هست، آویخته شده، این میشه تجلی در مقابل تجافی. به تجلی اصلا کار نبی اینه، و حالا جلسه بعد میگیم کار نبی اصلا با اجتماعه، نه اینکه بره یه گوشه چهار نفر تربیت کنه، که آقا در طرح کلی اندیشه اسلامی هم میفرماد. اون بحثی که آقا در طرح کلی داره، باز آدم میبینه که انگار تو کاملا تو فضای المیزان، یعنی ارتباطه تغذیه کرده دیگه علامه همه این شاگردان رو. گرچه البته به نظر من طرح کلی چیزایی داره که تو نکاتی توش هست که تو بقیه آثار بزرگان نیست، یعنی متفرده بعضی چیزاش. حالا یه حال اینم عرض کردم کجا، جلد 5 صفحه 20، و حالا چند بحث دیگه که ما نمیرسیم الان چون از آنم نزدیکه. من انشالله تو ای گروهی چیز شد توی گروه براتون میزنم. خب علامه پس معتقده که اسلام یه حقیقت واحد داره که توحیده، اما این حقیقت اجمال و تفصیل داره. میخواد من تو عرض بکنم هر کی میخواد با علامه طباطبایی، با اندیشه علامه طباطبایی آشنا بشه، نیاز به فهم این مسئله اجمال و تفصیل داره، هم در اندیشه فلسفی ایشون، هم در اندیشه تفسیری ایشون، هم در اندیشه خدمت شما که عرض بکنم فقهی اصولی ایشون، هم در اندیشه اعتباریات ایشون. حالا اونا شاید اشاره کرد اجمال و تفصیل خیلی مهمه برای ایشون. یعنی اتحاد حقایق متکثره با یه حقیقت واحد که توضیح عقلی هم برای این نداریم جز حکمت متعالیه. هیچ جا، هیچ جا راهی، هیچ راه عقلی الان، حالا هست بگید پیدا کنیم، برای توضیح عقلانی اینم وجود نداره جز حکمت متعالی. علی حال، خب این قدم اول. پس علامه اسلامو این مدلی داره میبینه. حالا این خودش از کجا در میاد، برهانهاش فلان، ما بحثمون این نیست، ما داریم روایت میکنیم اینجا. خودش میشه هم در استظهارات قرآنی ایشون رفت بحث کرد، و هم در فهمهای فلسفی که ایشون داشته. اما من میخوام با اون ایده ایشون بیام جلو. نکته دوم که اینم خیلی اساسیه که حالا من یه وجهشو امروز میگم، وجه اساسیشو جلسه بعد که خیلی هم خیلی بر ما جدیه، یعنی جلسه بعد دیگه سازه اصلی بحث علامه است در ولایت زعامت، اون هم اینه که طراحی کلی دین به نظر علامه طباطبایی برای رسیدن به مقصد، مقصدی که یه طراحی خاصیه، مقصدی که خود مرحوم علامه طباطبایی در رساله الولایه در آیات 153 تا 157 سوره بقره، در آیه 105 سوره مائده و بعضی از جاهای دیگه توضیح داده مقصد رو. مقصد خود توحید، مقصد بهشت و جهنم نیست صرفا، و همونطور که ایشون در ذیل تفسیر سوره حمد اینو تو یه بار شما تفسیر سوره حمد علامه رو بخونید انگار یه اجمال از المیزان خوندید. نه هست، مخصوصا تو بحثون رواییون تفسیر سوره حمد برید ببینید بعد از ایاک نعبد و ایاک نستعین تو بحثون روایی. مقصد به نظر علامه، مقصد انسانی خود خداست. حالا چطوری اینا کار نداره، نه هیچ چیز دیگه، که بعدا اون روایات امیرالمؤمنین و امام صادق رو که در مورد تسلیس عباد و اونهایی که خدا رو عبادت میکنن اونجا مطرح میکنه، ان قوما عبدوا الله رغبتن فتلک عبادت التجار و ان قوما عبدوا الله رهبتن فتلک عبادت الاجراء، یا حالا تو تعبیر دیگه هم تو بعضی روایات داریم، و ان قوما عبدوا الله شکرن، یا از امام صادق فکر میکنم حبن، یا یه تعبیر دیگه داریم که لأنهم وجدوا الله بله اهلا للعباده، حالا فبله فتلک عبادت الاحرار. الان اونجا مفصل توضیح میده که عبادت الاحرار عبادت کسانی که آزادند، حتی از بهشت و جهنم آزادند. این مقصد، خب این مقصد که هر وقت ما بشنویم دیگه میریم تو فضای این که الان یه اتفاق سلوکی خاصی، یه گوشه‌ای، یه ذکری هست، یه کتاب عجیبی مثلا، یه سری مثلا رمز و رموزی توش نوشته و اینا، این ذهن میره اونور. که نمیگم اینا نیستا، اینا هم هست، هم بگم انگار ذهن فقط میره اونور. علامه طباطبایی معتقده که این مطلب در متن امر اجتماعی اسلام به دست میاد. خیلی باز عجیب. حالا میخوام مهم کنم اون مسئله ولایت زعامتی که بعدا میخواد بگه رو، و اینکه اصلا کسی که این ایده رو داره نمیشه بگیم در دوران غیبت چنین ایده‌ای میخواد قائل به یه حکومتی باشه که ذیل اندیشه دموکراتیک با اون پیشفرض‌هایی که در تمدن غرب پدید آمده مثلا قائل بشه که چنین مدلی ما باید حرکت کنیم. اساسا این نمیتونه باشه. حالا مضافاً بر تصریح ایشون، اگه تصریحش هم نبود حتی، چون اصلا بر این اساس امر اجتماعی و حکومت که بیشترین مداخله داره در این امر، وجه قدسی بسیار پررنگی داره. بر همین اساس چند تا عبارت براتون بخونم. علامه در، حالا من هم اینجا دارمش هم از کتاب بیشتر حس بیشتری آدم میگیره، بله این کتاب که در مورد حضرت رسول هست، مقاله یعنی محمد و اسلام، که اگه اشتباه نکنم اینو تو همون در آستانه بله 1400 ساله شدن هجرت یا یه همایشی قبل انقلاب، یک دو سال قبل انقلاب برگزار میشه، همه در مورد رسول الله مقالات شهید مطهری هم داره اینجا، فکر میکنم اون خاتمیتش یا چیز مال اینجا بود، آی بازرگان هم خیلی علامه هم داره. بعد علامه اینجا خیلی این مقاله اصلا خیلی عالیه، یعنی یک دور اسلامه دیگه، اسلام. ایشون اونجا میفرماد که مذهب بودایی در دستورات منفی خود دست کمی از مذهب برهمایی ندارد و همچنین کیش مسیحی چنان که در انجیل‌های چهارگانه منفی معنی بد نیست، الان توضیح داده میشه، منفی یعنی سلبی، و سایر متون اصلی آن پیداست، از شرایط عملی و قوانین اجتماعی به کلی تهی و به فلسفه و تعقل به کلی بدبین می باشد. اصولا داستان فداکاری حضرت مسیح و آمرزش همگانی گناهان بشر یا خصوص پیروان مسیحیت با مقررات مذهبی مثبت یعنی سازنده، مثبت یعنی سازنده، هیچ سازگاری ندارد، هیچ گونه سازشی ندارد. مذاهب دیگر فلان، حالا آری تنها آیین مقدس اسلام است. حالا اینجا دعوا نکنید نه فلان آیینم هست، من کاری الان به اون ندارم، ولی وجه اسلام شما کار دارم. این تنهاش شما کار نداشته باشید که تنها که همینم هم هست. البته درست، تنها آیین مقدس اسلام است که با عقاید برهانی و قوانین اجتماعی و فردی مثبت خود مورد قبول و احترام صدها میلیون انسان قرار گرفته و پیوسته در میان پیروان خود علاقمند داشته و دارد که سر تا سر زندگی خود را به دستورات مثبت آن تطبیق کند. و روشن است که روش زندگی مثبت و منظم یک فرد میتواند در هزاران فرد به طور مستقیم و غیر مستقیم اثر بگذارد تا آخر. حالا این اولشی که اینجا ایشون میفهمد. بعد در همین جا یه عنوانی داره، اگه من بله پیدا بکنم توضیح داره، بعد بخونید. من تیکه تیکه دارم این مقاله رو، میخوام به اون ایدم برسم که آیه طباطبایی در مورد امر اجتماعی و نسبتش با اون مقصده چی میگه. یه سری اصولی در مورد اسلام گفته علامه، سومیش اینه اصل تعادل میان ماده و معنا، خیلی مهمه این. ببینید علامه از موضع یک اسلام شناس عارف داره این حرفا رو میزنه ها. نمیدونم چطوری اینو خلاصه جا بندازم. ببینید اندیشه عرفانی، سنت تصوف و عرفان ما در تاریخ خودش حداقل یه بخشیش اساساً اجتماع گریزه. حالا نمیگم اجتماع ستیز، حقم داشتن از یه جهاتیان میشه در مورد اینکه چرا اینطوری شده حرف زد. آیه طباطبایی آسیب شناسی داره از این مطلب در این کتاب، اینم بخونید خوبه، رسالت تشیع در دنیای امروز، که مصاحبهاشو با هانری کوربن، اولش که کوربن سوالشو میپرسه بعدیشون پاسخ میده رو خوبی که ببینید. نتیجه سوم که از توجیه دعوت به سوی انسان طبیعی عاید اسلام گردیده، حالا یعنی چی میگم الان دیگه من، این است که میان مادیت و معنویت روشی متوسط، متوسط نه یعنی نه خوب نه بد، یعنی وسط و معتدل. حتی شما همه افوزلای رو ببخشید من میگم، چون بعد شاید کسی ببینه این جلسه رو عبارات و اینا رو اینطور، معتدل انتخاب نموده است که یکی از شاهکارهای اختصاصی این آیین آسمانی است، که این حالا بعدن ایشون در المیزان جایی به تفصیل توضیح میده. برخلاف آنچه از مذهب کلیمی و کتاب مقدسشان تورات به دست می آید که هیچ گونه سر و کاری با معنویات انسانی ندارد، به شدت ادبیات یهودی منعطف به دنیاست. این خیلی جالبه و اصلا یه پارادایم معرفتیه دیگه، یهودیت، یهودیتی که به جا مونده ها. آی مطهری هم من تو همون جلسات هم عرض کردم، در همون مقالات کتاب مقالات فلسفی عرض کردم که آی مطهری میگه چه آسیب هایی داشته الهیات یهودی بر خداشناسی انسان مسیحی و مسیحیت مدرن، یعنی بعد از رنسانس. حالا برخلاف کیش مسیحی که طبق تصریحی که از حضرت مسیح نقل میشود سر و کاری با زندگی مادی این جهان ندارد، بله که از عیسی نقل کردن که من پادشاه آن جهانم، پادشاهی این جهان از آن خودتون. آیه طباطبایی خیلی کتاب مقدس رو مطالعه کرده بوده، هم عهد عتیق هم جدید رو، خیلی المیزان هم دید اگه ببینید خیلی استفاده کرده، خیلی اینو مطالعه گرفته. تو چه سنی با چه ما الان طلبه جوونمون چیز نداره، حال نداره که کتاب خودمون رو بخونه، چه برسه به اونم. و آیین‌های دیگر مانند برهمایی و بودایی و حتی مجوسی و مانوی و صائبی و فلان کم و بیش با معنویات کار دارن. راه معنوی که کم و بیش با معنویات کار دارن، راه معنویات رو از راه زندگی مادی جدا کرده و رابطه رو کاملا قطع نمودن. تنها اسلام است که دینی حنیف و میانه‌رو بر اساس فطرت انسانی است در اینجا. خب که حالا همین رو جلوتر ایشون میاد، من میخوام اون عبارت مهمه رو برسم. بله چنان که اشاره شد اسلام در تعلیمات خود روشی را انتخاب نموده. آقا از آن چقدر دیگه مونده؟ بله 16 دقیقه، من اینو بخونم تا از آن میگه ما تمومش. چنان که اشاره شد اسلام در تعلیمات خود روشی را انتخاب نموده که واسطه میان زندگی مادی و معنوی میباشد و در حقیقت میان دو نوع زندگی که کاملا با هم متضاد هستند آشتی داده و با هم آمیخته است و حقا انسان نیز. آقا این جمله دقت کنید، دقت کنید، دقت کنید، راهی برای استکمال جز این ندارد. مگه تو میتونی همشو تو غار زندگی کنی؟ بله، یه جمع خیلی قلیلی برای بعضی از قدرت‌ها میرن توی غاری 30 سال برعکس میخوابن، نمیدونم یه بادوم میخورن فلان، اونم که اسلام نفیش کرده که لا رهبانیت فی الاسلام و رهبانیت ابتدعوها، اینا ابداعشون. حالا اسلام قرآن یه حالت البته مهربانی داره اینجا، ما کتبناه علیهم، یعنی خوبی داره در مورد اون بعضی از مسیحی‌ها که این کارو کردن، اما این روش اسلام نیست و این روش عمومی برای هدایت انسان هم قطعاً نیست. بیا همه بریم توی هر کدوم یه غار پیدا بکنیم برعکس توش مثلا 15 سال زندگی بکنیم و حقاً نیست. البته کسی که کار میکنه اراده قوی داره، ما منکر اون نیستیم، اما زیرا بسیار روشن است که هر نوع از نوع انواع آفریده‌ها کمال خود را که هدف هستی خود میباشد از راه فعالیت فطری به دست میآورد و انسانی بخشی از وجودش مادیه. حالا این آقا جمله مهمه، یه لحظه اینجا با من باشید، خیلی مهمه، خیلی مهمه. اسلام محیط زندگی مادی انسان را، اینو میخوایم جزئیاتش یکی یکی کار کنیم، اسلام محیط زندگی مادی انسان را که زندگی به تمام معنا اجتماعی است، اینا را علامه بعدا توضیح میده. زندگی انسان ذاتن اجتماعی به دلیلی که ایشون خواهد گفت، منم اشاره خواهم کرد جلسه بعد، و در آن از همه وسایل مادی استفاده می شود، کما اسلام چنین زندگی رو زمینه تعلیم و تربیت خود قرار داده و طبق آنچه فطرت انسانی و آفرینش ویژه وی هدایت می کند، مقرراتی وسیع نسبت به اعمال فردی و اجتماعی و فلان وضع کرده. خب که برنامه کامل تربیت و تکمیل اوست. بخشی از این مقررات وظایفی هستن که انسان در برابر خدا دارد. آقا از کجا شروع کرد رسید به وظایف در مورد خدا که نماز و روزه است؟ گفت انسان در این محیط اجتماعی زندگی میکنه، حالا خدا براش قوانینی آورده. ببین آقای محمدی خیلی فرق میکنه با اینکه اول نماز رو میخوام تشریح کنم، حالا بریم سراغ اجتماع. اصلا این نیست، تو در بستر اجتماع متولد شدی، من به تو به عنوان موجود اجتماعی نگاه میکنم، هم برای تو قوانین و حکومت و بیع و فلان اینا صادر میکنم، هم صلات و صوم و حج و زیارت و فلان. متضمن اظهار عبودیت در مقابل ربوبیت وی و فلان، بله، جهل در فلان، بله، و تا حدود امکان اجتماعی قرار داده شدن مانند اجتماع. میگه الله، میگه این احکام تا اونجا که میشده اجتماعی قرار داده شدن مانند اجتماع در نمازهای یومیه و نماز عیدین و فلان. بخشی از این مقررات هم وظایفی هستن که مردم در محیط اجتماع و نسبت به همدیگر دارن. حالا اون جمله، آها همین، این دیگه می‌خواستم بهش برسم. از بیان گذشته کاملا روشن می‌شود که صفحه 40 کتاب ارسای اسلامی جلد 1، در آیین مقدس اسلام روش زندگی طوری تنظیم شده که زندگی اجتماعی و مادی انسان به منزله گاهواره است که زندگی معنوی در آن پروریده می‌شود. نورانیت معنوی یک فرد مسلمان که دستورات اسلامی را اجرا می کند، نورانیتی است که همه اعمال فردی و اجتماعی وی را نورانی ساخته، پاک می کند. وی در حالی که با مردم است با خدای خود است و در حالی که در میان جمع است در خلوتگاه راز به سر می برد و در حالی که برای مقاصد مادی خود در تکاپو و تلاش می باشد و گرفتار یک سلسله پیش آمدهای شیرین و فلان می شود، دلی دارد آزاد و در جهان است آرام و به هر سو که می رود جز روی خدای خود نمی بیند. فاینما تولوا فثم وجه الله. البته برای همه مسلمان لزوما اتفاق نه، برای آیه طباطبایی خیلی حدیث نفس هم اینجا میکنه دیگه، برای خودشه، ما که از این نورا نمی بینیم، ولی این باید دیده بشود. لذا ایشون میخواد بگه که امر اجتماعی و زندگی و حیات اجتماعی اگر به معنای واقعی کلمه بخواد در اینجا اتفاق بیفته، این بستر یعنی این محل زندگی اجتماعی رو اسلام براش قوانینی گذاشته که حالا تو المیزان توضیح میده این قوانین ذیل اون نظام اخلاقی هن که اون نظام اخلاقی توحیدیه و از دل این مسیر قوانینه که این انسان میخواد به کمال برسه. و اون جمله اساسی، و اصلا راهی وجود نداره. دقت کنید، راهی وجود نداره یعنی ضرورت هست، راهی وجود نداره برای کمال جز این که من از دل همین زندگی اجتماعی بلندشم برم بالا. حالا چرا یه عده‌ای رفتن گوشه نشین شدن؟ چون ساختار امر اجتماعی اجازه نمیداد که اینطوری زندگی کنه. چرا اتفاق میافتاد؟ چون اون قوانین نمیتونست اونجا جاری بشه. چرا قوانین جاری نمیشد؟ به خاطر که ارادی حاکمی نبود که اینو جاری کنه، که حالا ایشون بعدا خواهد گفت. نظم اجتماعی خاصی میخواد، یعنی قانون رو دیوار به درد کی میخوره؟ با این بیان برخلاف اون چیزی که مثلا مرحوم آقای مهدی حائری یزدی کتاب نوشت، بله حکمت و حکومت، و مثلا در بعضی بیاناتشون میخواستن بگن که مثلا امر حکومت برای اسلام امر عارضی بود، نه، این که پیغمبر رفت سراغ تأسیس یک نظم، نه این که دیگه وارد مدینه شد و کسی دیگه هم نبود و دیگه ما بودیم، پیغمبر بود دیگه، فعلا یه حکومتی را بندازیم. نه آقا، اصلا اون چیزی که اسلام میخواست پدید بیاد جز تو این نظم پدید نمیومد. و این همه بعدن از بعد از ارتحال رسول الله سر همین مسئله دعواست، دعوای اساسی اینه. لذا از اینجا اصلا حاکمیت و حکومت که معنی دیگه پیدا میکنه، نه یک امریست برای نمیدونم حل کردن صرفا تعارض منافع بین افراد، نه یک امریست برای اینکه بتونه آزادی های اجتماعی رو حد اکثری کنه، با عدالت اجتماعی حد اکثری بکنه و از حقوق افراد حفاظت کنه، که اینم باید باشه. اصلا یه امر قدسیه، در ذات خودش امر قدسیست. ببینید این خیلی، چون ما خانش های سکولار از اسلام هم داریم دیگه، از مسیحیت هم داریم. از مسیحیت می فکر کردید با فحش مسیحیت اینا اومدن نظامات ایده های جدید سیاسی رو انداختن؟ نه، جان لاک رساله ای داره در حکومت، فکر کنم عنوانش اینه، دو رساله در حاکمیت یا حکومت اگه اشتباه نکنم، یکیش اصلا توش چی رو توضیح میده؟ اینو توضیح میده که اصلا مسیحیت از ما خواسته، ذات مسیحیت داره به ما اشاره میکنه که استیت بعد از چرچ جدا باشه، بعد کلیسا از دولت بعد جدا باشه. اون ذات ما رو دعوت میکنه به این، و اتفاقا میگه ما داریم یه کار دینی انجام میدیم. خیلی جالبه. پس توضیحی که لاک میده، اصلا سکولاریسم ضدیت با دین نیست، سکولاریسم یک خانش دینیه، بست مسیحیته، و شاید حرف غلطی هم نباشه بر اساس اون چیزی که به عنوان مسیحیت دست ایناست. آی طباطبایی هم ایستاده در همون نقطه اول حرکت، داره امر اجتماعی و امر سیاسی رو، حالا من بعدا اینو بیشتر باز میکنم، اصلا این امر اجتماعی که علامه میفهمد میگه قوانین الاجتماعیه، نه NGO های اجتماعیه، اونم سر جاش خوبه، اما اینجا اعمال حاکمیت درش ملحوظه. حالا جلسه بعد انشالله بیشتر از خواهیم کرد. یه نکته مون در حقیقت، آیا تفکیک حقیقت شریعت و طریقت درسته یا نه، جلسه بعد انشالله اینو عرض میکنم. ما جلسه بعد میریم سراغ همین مطلب که حالا اینو چطوری میخوایم توضیح بدیم که امر اجتماعی در ذات دین نهاده شده، اینو چطور با چه قرائتی میتونیم توضیح بدیم. اینو که انشالله ازش فارغ شدیم، جلسه بعد میریم سراغ متن رو انشالله سعی میکنم تا بتونیم بیشتر متن رو بخونیم، انشالله هر مقدار که بتونیم متن رو بخونیم، چون برخلاف الگرای شما دیگر که کتاب مفصل بود، این رساله محدوده، میشه خون متنشو، و من متن خوانی رو لازم میدونم و دوست دارم که این کار رو انجام بدیم. ما اصلا باید بشینیم با هم بعضی رساله ها رو با هم متن خوانی کنیم، بعضی مثلا رساله ولایت فقیه ما بعد با هم متن خوانی کنیم، متنشو بخونیم، اصلا یه بار با هم بخونیم، یه گفتگو کنیم سرش. متن خیلی، متن خوانی وجوه و فوایدی داره که از بیرون گفتن اون مقدار فایده رو ایجاد نمی‌کنه. ما هم سعی می‌کنیم ان شاءالله هر مقدار که بتونیم بگیم. اگه نکته‌ای هست در خدمتم. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آقایون خیلی ممنونم. ببخشید سرتون در رو بردید.